من چند نکته سرز می‌کنم.
از باور شما نمیدونم حضرت عالی جدول رو ملاحظه.
بله من اجمالا هر دو نوشته عزیزان رو مطالعه کردم و به ذهنم هست، اما شما به تفصیل بفرمایید و جلو بریم که
بسم الله الرحمن الرحیم.
چون جلسه شأنش، من واقعیتش به این جور جلسات همیشه نگاهم اینه، شأن جلسه این نیست که مثلا یکی از دوستان برای من که حالا خدمتگزار جلسم ارائه کنه، او برای جلسه ارائه میکنه، همه برای همه ارائه میکنه، بعد همه هم با هم یه آشی میپزیم. این کمک میکنه که هم رقا و واقعا ارزش کار. لذا شما راحت بفرمایید، یعنی هر آنچه که به ذهن شریفتون هست.
از ما به شما، خب تو این جدول ما چند تا اصلا میشه گفت ستون تعریف کردیم، عنوان مستثنا، حالا قاعده زیاد مهم نبود، مستندات و دلائل، بعد احتمالات و بررسی اون استدلالات و احتمالات، و در نهایت نظر نهایی جناب ما رحمت الله علیه. اولین استثنایی که مطرح میشه ایام فرح و عید فطر و امثال این اعیاد مذهبیه و ملیه است که آیا میتوانیم این از تحت اطلاقات یا عمومات مثلا حرمت اطلاق بکشیم بیرون تخصیصش بزنیم یا نه. ایشون خب میفهمن احتمالاتی مطرحه، ابعد از اون احتمالات اون فرمایش جناب شیخه که اصلا فضا رو بردن از اینکه مراد سوال از صوت حسنی است که اعم از قناع است. بعد از باور شما و اینکه قسمی از اسلام شو قناع محرم اینجا اسلام شو، ایشون نظرشونه که تجویز داده شده. بعد ایشون چیز میفرمان، ایشون این هم رو اصلا مسابقه با طرح روایت میدونن. ولی خب من زیاد نمیخوام اینجا متوقف بشم، حالا زیاد بحث مهمتریش میخوام پایین تره. ایشون خلاصه میگن ما خب اگر بخوایم چیز بکنیم، جمع بکنیم بین روایات اسلامش خب مطلق و مقیده و عرض مابر شما به این برسیم که قناع جایزه، خب این که مشخصه، این یه مقدار کار رو سخت میکنه، ولی در نهایتشون میگیم که اون چیزی که ما از روایات میفهمیم از ظاهر المتفاهم منها از این ادله اینه که اندر قناع فعل اعیاد و الایام لا بأس بهی به ذات مالم یخترین به مسه، این رو میفهمان، ولی یه مقدار باز با تردید همراهن، یعنی حرف محکمی براشون نیست. چرا؟ چون میگن اولا هیچ کسی نداریم که این رو استثناء کرده باشه، بلکه اصلا احتمالش رو نداده باشه. بالاتر از این اصلا بخوایم ما این رو در خصوص قنا رو در خصوص عیدین شریفین که اینها برای طاعت الهی فراهم شدن، برای صلات و امثالهم فراهم شدن، این رو بخوایم ما قائل به تجویزش بشیم، این جور در نمیاد. از باور شما با اینکه خداوند این اعیاد رو برای اینکه انسان در اون اعیاد متذکر به ذکر خدا و یاد خدا بشه جور در نمیاد. مثلا ایشون میگه خلاصه برای ما اعتماد حاصل نمیشه نسبت به اینکه بخوایم ادله ای که قبلا آوردیم مطلقات مستفیضه رو با این نوع از ادله تقیید بزنیم یا عمومات اون رو تخصیص بزنیم. این از این بس ایشون در این باب استثناء نمیذارن اصطلاحا. وارد عنوان دوم که میشن بحث تقنیه، کمون که مثلا ناظر به صحیحه و دلیل دوم هم میفهمون، میگن که لیس زورافل اول محتدم به که امکنه بهی تقیید المطلقات الکثیره، یعنی این قدرت اسلام شوف صحیحه در حدی نیست که بتوانه در مقابل اطلاقات کثیره ما بیسته و اونها رو مقید به خودش بکنه. عنوان دوم تقنیه به مراسی و قرائت به قرآنه که خب این رو از مستند و شیعه میارن جناب نراقی. بعد خب عمومات ادله ابکا و رسا و قرائت قرآن مثل موثق حنان ابن صدیق یا سعی ابن ابی بصیر این صحبت ها رو پشتوانه اسلام میشه و این استثناء مطرح میکنن، ولی اینجا یه مقدار بالا پایین بحث زیاده. من خودم یه ترتیبی به این بحث دادم، حالا شاید اشتباه باشه نمیدونم، ولی خب یه ترتیبی دادیم. اول اومدیم گفتیم که اونها چه استدلالی میکنن. اونا میگن بابا جان ما میگیم نو انه لا یکون الا مع تغنی، یک و ثانیا مقتضای اطلاق این ادله اینه که قنا شامل این فرض هم بشه، یعنی در جایی که قنا شما اسلام میشه گفت مفادش مراسیه، اسلام میشه گفت این رو هم در بر میگیره اصطلاحا. که ایشون یه اشکالی دارن، اشکالشون اینه که اولا ما قائل به این هستیم که تقابل و تخالف وجود داره بین عنوان نوه، کمی که از المنجد هم کمک میگیرن که ناحت المرأة و المیته و علالمیته، یعنی بکت علی به سیاهن و عویدن و جزا. شواهد دیگری را هم اقامه میکنن که اینجا ما با توجه به اینکه حضرت میفرمون مثلا اقرأ القرآن به الهان العرب ولا تقابل فقرا و مثلا به فلان یا تبنی فلان، این تقابلی در متن روایت رو قرینه بر این میگیرن که بین غنا و نوحه اصطلاح میشه گفت تخالف و تقابل وجود داره و شما نمیتونید این اصطلاح میشه گفت بحث رو پیش بکشید و ادله اصطلاح میشه گفت مستحب یا جایز بودن مرثیه رو یا مستحب بودن مرثیه اینجا بچربونده اصطلاح بکش پیش ببرید جلو. تو مقام دوم اونا مفتزی اطلاقات رو مطرح میکردن، ما میزدیم اطلاقات رو کنار، میگفتیم مثلا این دو تا معنا ندارن، یعنی نمیتواند عنوان اطلاق شامل فرض نوحه بشه چون متخالفند. مقام دوم فلاسل اطلاقا، اما اگر اطلاقش رو بپذیریم ایشون میفهمون مسابقت اینها و ملازمت اینها رو ما زیر سوال میبریم، یعنی در مقام خارج شد میخوان این فرمایش رو داشته باشن که البته میگن اینجا چه جوابی میدیم؟ ما تقدم فی جواب ان اخبار استحباب الابکا و رفا، همون حرف ها رو میاریم. اون حرف ها چی بود؟ اون حرف ها این بود که جناب شیخ یه فرمایشی زدن نسبت به اینکه ما نمیتواند ادله مستحب در مقابل ادله حرمت غنا ایستادگی داشته باشه، وجهش چیه؟ شیخ یه وجه گفته ولی من امام ازش چندین وجه میفهمم. حالا که اصلا میشه گفت اگه بخوام بچه ها رو سریع بگم، یکیش اینه که اصلا بگه مرجع ادله مستحب به ایجادهی به سبب مباح است در محرم، یا اینکه اصلا بگیم انصراف ادله الا ایجادهی به طریق مباح است، یا اصلا برگردیم بگیم که اصلا ادله محمل است فلا اطلاق فیها به نسبت الى مورد المحرم. اینه خلاصه مورد محرم رو به اسباب مختلف داریم از زیل روایات میکشیم بیرون، یا از باب اهمال، یا از باب اینکه ظهور اولیه‌شون اینه، یا از باب انصراف، یا آخریششون میگه که نه اصلا حاصل ادله مستحبات اینه که کلن اینا میخوان یک احکام حیثی رو برای ما افاده بدن، یعنی من حیث و هوه هوه این کار میتواند مستحب باشد، یعنی من دون لحاظ عروض عناوین دیگر، یعنی در جایی که بنابرش تطبیق شد، نه اینجا دیگه مستحبات کاری ازشون بر نمیاد، ادله مستحبات وجه پنجم میشه اینکه ایشون برمیگرده اما فراموش خود شیخ رو به یک بیان میگه که ان جهات احکام الثلاثه ان الباح و استحباب و کراهت لا تزاحم جهت الحرمه، که البته من اینو گذاشتم آخر بگم. پس یا ما میپذیریم اصطلاحا میشه گفت چیز رو فرض اطلاق رو، یا نمیپذیریم. اگر پذیرفتیم این جوابا میاد. تو فرض سوم ما میگیم نه اصلا اطلاق دارد، این جوابام کافی نیست، کار به معارضه میکشه. کاری که با معارضه بکشه ایشون برمیگرده میگه هیچ شکی در این نداشته باشید که روایت حرمت غنا بر روایت ادله استحباب ابکا و مراسی ترجیح داده میشه. چرا؟ اولا موافقتشون با مشهور، و ثانیه مقتضای اطلاق اصحا و عدم استثناء اونها و اسلامش گفت نسبت به این که غیر از اعراس خدا رو چیز نکردن، استثناء نکردن، یعنی همچنان داخل در تحت اسلامش گفت حرمت غنا این رو باقی گذاشتن اصطلاحا. بعد یه نکته هم ایشون میفهمند که در مجموع اینجور من فهمیدم که پس یا ما فرض عدم امکان تعارض رو پیش میکشیم که این نکته خیلی مهمه که حرمت غنا علی عنوانهی باقی باشه بالفعل، عنوان استحباب قرائت هم در قرآن رسا باقی باشه بالفعل و نه تعارض باشد و نه تزاحم باشه. این هم نکته است. یه نکته ایشون میگه اگر ما بخوایم بپذیریم که اینجا چیکار میکنیم، اینجا اگر بگیم نه تعارض است نه تزاحم است، عقل در مقام امتثال از باب حکم به لزوم احتراز، از باب حفظ غرض اهم میاد وسط و میگه شما اصطلاحا میشه گفت اینجا ولو میخوای مرثیه رو رقم بزنی ولی این کار رو دفعاً، یا اینجا بگیم حفظاً غرض اهم، اصطلاحا میشه گفت مرتکب نشو اصطلاحا، ولی در مقام امتثال نه هیچ ربطی به مقام تزاحم داره نه ربطی به مقام تعارض داره، اصلا این دو تا ادله هیچ کنه با هم تعارض و تزاحمی ندارن. بعد یه مقدار که میام پایین‌تر که بحث فرض تعارض رو مطرح میکنن، لوسولم ترجیح ادله حرمت غنا علی فرض تعارض، که وجوهش هم همون وجوهی بود که عرض کردم چرا ما ترجیح میدیم موافقتش با مشهور چه این صحبت ها. بعد یه نکته هم میگن بس این که شما میخواید قائل به جواز تبنی به قرآن و مراسی بشید و بعد از اینکه گفتی تعارض شد و هر دو ادله ثابت شدن بیاید متمسک بشید به اصل، از باب تمسک به اصل براءت در حرمت اینجا اگر محتمل باشد که هست، این رو هم ما وجیه نمیدونیم عرض با بر شما. بعد میگم فلعقوا، این فلعقوا یارو تو ذهن من بود هی میگفتم مثلا تخصیص امام قائل نیست این صحبت ها، فلعقوا عدم و استثناء المراسی و الفضائل و الادعیه و کذا عدم استثناء قرائت القرآن. من اون چیزی که میفهمم اینه، این تو چند مقام اگه بخوایم بحث بکنیم توی مقام بعده واقعا اصلا این دوتا هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن، اصلا تخصصا خارجن. اما اگر اومدیم پایین تر، هی با اینا مماشات کردیم، اومدیم پایین تر، کار رو بردیم تو فضای تعارض به نحوی که امام اسلام میشه گفت لوسلوی پیش بیاد میگه نه دیگه اینجا قنا رو ترجیح میدیم، ادلهش هم اسلام میشه گفت ادله ترجیح و نکته ترجیح و مرجعات ترجیح هم اسلام میشه گفت به این برمیگرده. این چیزی بود که اسلام میشه گفت ناظر به چیز فرمودن مراسی و قرائت قرآن. در مرحله بعد بحث هدا رو مطرح میکنن که بعضی از فقها اومدن این رو از قنا استثناء کردن. ایشون میاد یه موضوع شناسی میکنه، اصلا ببینیم نسبت هدا و قنا چی، اصلا تساوی اعم اخصه. ما اون چیزی که بیشتر مد نظرم اینجا آوردم اینه، تون فرضت شد اعم بیشتر، اما لو کان اعم من التغنی به معنا کنه اما مطلق صوت الابل به صوت او غیره به تغنی او به معنا سوقی به مطلق صوت. ایشون میفرماند که خلاصه به نظر ما روایت اعم من وجه میشود از روایت تحریم، پس هر آن چیزی که در باب اسلام میشه گفت قبل گفتیم نسبت بین ادله اسلام میشه گفت ابکا و مراسی و قرائت قرآن با همین ادله قنا هر چه در آنجا گفتیم در اینجا میاد و به نظر ما اگر هم کار به معارضه بکشد علی فرض عمل معارضه باز هم ادله حرمت مقدم میشه. تقدم علیها روایات و تحریم به وجوه، باز به وجوه متعددی ما روایات تحریم رو مقدم میکنیم، ولی تمام حرف اینه فالمتحصل من ما ذکر عدم استثناء الهدا من الغنا، که این عدم استثناء تو دو مقام بخوایم تحلیل بکنیم، توی مقام که اصلا تخصصه، توی مقام هم تخصیصه، چون باب تعارض عدم تعارض ایشون پیش میکشه، ولی یعنی فرض رو مطرح میکنه که نسبت اینها به لازم موضوع شناسی نسبت تساوی است، نسبت اون خصوص مطلق است من وجه است یا مثلا اینطوری. تو مرتبه بعدی بحث تضافل عرائس رو مطرح میکنن، تضافل عرائس من الغنا فی الجمله، که بعضیا به این قائل شدن. ایشون میگه ما شبهه انصافا توی نمیتونیم داشته باشیم که ضعف العرائس فی الجمله مستثناست، اما ما جواز رو اختصاص میدیم به مغنی نه مغنی و به مجلس اسلام میشه گفت عروسی که مختص به نساس لا غیر، یعنی مردها در اون مشارکت ندارن، بلیل احوت اختصار به ضعف العرائس است لا غیر، کما اینکه احوت اقتصار بر خصوص حضور نساس و عدم تقنی و اخذ اجر اجرت من حضور رجال. اینو رو اسلام میشه گفت، ولی این نکته ای که مطرح میشه از همه این موارد آدم احساس میکنه ایشون دیگه اینجا چطور بگم، نه که بگم کوتاه اومده، دیگه پذیرفته اینو دیگه نمیشه کاریش کرد، یعنی همه این رو گفتن. حالا نکته اساسی اینه، حالا شیخ اینجا میفرمود مثلا به جناب مثلا محدث کاشانی میفرمود که آقا انصافا دیگه این با وجود اینکه صوت لهویه ولی شما تخصصا خارجش میدونید و چون تخصصا خارجش میدونید اصلا دیگه امکان تطبیق حرف شما بر من یا حرف من بر شما دیگه وجود نداره. حالا میخوام ببینیم این فرمایش امام با وجود اینکه اونجا قطعا استثناء لا شبهه فی با اون فرمایش اخیرشون که تمام الموضوع در غنا به عنوان متعلق حرمت و غناء عرفی است، آیا میتواند نسبتی باشه نسبت به این بیان که همچنان سر اون حرف قبلیشون هستن یا نه یه مقدار عقب نشینی کردن یا نه اینجا رو دارن با تعبد صرف پیش میرن؟ اگه اینجا رو با تعبد صرف پیش برن بس اونجا لاجرم باید حرف از تعبد رو پیش بکشن. ببخشید
خیلی عالی اون سایر آلات و اینا رو سقیرا هم دیدم.
از نظر شما قرائت قرآن رو دیدم، چون ایشون از نظر شما مجبور بود، چون ما روایت متعددی نسبت به صوت حسن در قرائت قرآن داریم. حالا یه عکس هم گرفتم چون اینو فرصت نیاد نشد، ولی یه تیکشو عکس گرفتم عرض میکنم. ایشون میفهمون ما اون چیزی که میفهمیم اینه متفاهم عرفی و اون معنای لغوی این رو به ما میرسونه که هیچ ملازمه ای از باور شما باشه، اینجوری بگم که مراد از اون روایت که فرمود مثلا احسن الناس صوتن به قرآن چه مثلا یا اقرا القرآن به صوت الحسن این صحبت ها، ایشون میگه قطعا مراد به صوت در این روایت اون معنای از صوت مصطلح لارباب السماء والموسیقی نیست، بله المراد ما هو متفاهم منه عرفا، هر چی که عرف از صوت حسن میفهمه همون مراده هم که آقا قرآن رو این گونه با این صوت حسن بخونید و از طرفی علاوه بر این هیچ ملازمه هم بین صوت حسن و قنا وجود نداره از باور شما. بعد فرمودن که و ترجیح رو من چیکار میکنم که در موثقه ابی بصیر مطرح شد، ایشون میگه لیس ترجیح القنا، نه نه این ترجیحی که در روایت اومده ترجیح قنایی نیست، و اگر ما حملش بکنیم بر ترجیح قنا، قطعاً تعارض پیدا میشه با جمعی روایتی که دلالت میکرد بر تحریم قنا، بلکه هیچی مضمون خیلی از اینا مخالف با اجماع و ضرورت حالا بگیم دین یا مذهبه، چرا که ظاهر از اون روایات که معلل بود به این که از صوت الحسن الذی یرجه و به ترجیعاً محبوباً اندالله، اگه ما بخواییم اون تکیه بکنیم بس برگردیم بگیم که قناع هم همینطوریه دیگه، یعنی قناع هم محبوب خداونده و این کار رو خیلی مشکل میکنه و آقای کماتر این میبینید که حرف قرصی نیست، حرف اسلامش رو غیر وجیهیست. بعد از معبر شما فرض ایشو فرمودند فس شبهی در این باقی نمیمونه که بگیم مراد از ترجیه قرآن همون صوت حسن در مقابل ترجیه قناست، یعنی انگار تو قنا یه ترجیحی داریم، تو صوت حسن یه ترجیحی داریم، اینجا داره ترجیح به صوت حسن رو میفرماید و ترجیح صوت حسن همون ترجیحی است که خداوند دوستش داره و ترغیب اکیدی نسبت به وارد شده نسبت به روایات و این همون چیزی است که پیغمبر فرمود لم تؤت امتی اقل من ثلاث الجمال و صوت الحسن و الحفظ، این صوت حسن هیچ ربطی به قنایی نداره که بخواد اسلام میشه گفت تنه به فلزاشون فإن القناء ليس من اطاء الله تعالى ابتداءا بل لابد فيه من التعلق، اینم از ظاهر من روایه کل جمال و والحفظ اسلام. من تو اینجا شنگت ببخشید.
خیلی عالی. نه نه خیلی عالی. آیم
بطنس ماشه بفرمایید. آیه خیر آفتی
مردم تو مورد کن
که
آن
که
خیلی
خیلی زیادی رو فرمودن فرمایم قسمت عمده بس رو من از جلسه قبل با از بالا که شروع کردم آمدم تا تکلیفات امام و بعد ارزم بزرگ مکنون که اینو تعریف کنم بعد دوستان نکته رو خیلی چیز نکنم. قنا فرمودن عبارت است از صوت انسانی که ولو فی الجمله دارای رقت و حس ذاتیه و شأنیت ایجاد طرب رو به جهت تناسب برای متعارف مردم داره و ارزم بزرگتون که قیودش رو امام توضیح میدن که هر دو از این قیود رو ما ازش چه ارادهی کردیم، فقط نکته ای که با توجه به این تعریف دارن عرض کردن که در ادامه سه فرمایشات دارن که طرب بودن رو مقوم قنا نمیدانن که عرض کردم این اشکالی که شما به اصطلاح با آقای استادتون آقای اصفهانی داشتین به خودتون هم وارد از اون میگه طرب دارد زمانی که اصلا هیچ مقومش این نیست، لذا این رو
صریح الخلافه
بر خلاف میفهم. بعد وارد حرمت قنا و بیان اخبار واردش بشن که خب قول و زور و به سبب بقیه روایات رو چون دیگه من خوندیم زیاد تطبیق میکنند و حالا من کامل نمیشتم صحبتاشون رو دارن اینجا خیلی ارزی نیست تا میرسیم به صدا قنا باید میفرمان ذاتن حرامه و محصل کلام از این روایات اینه که آیه کریمه به زمینه روایت مفسر دلت بر حرمت قنا میکنه ذاتن، البته در صورتی که قنا مقرون به قول باشد و با توجه به این عرفان از مقارنه قنا به قول القاء خصوصیت میشه مستفاد از ادله حرمت قناس در مستفاد از ادله حرمت قناس مطلق به اینجور حرمت قنا رو ثابت میکنن. بعد وارد باز اشتراح احوال حدیث میشند و ازدالی که اینجا مطرح میشه و در نهایت میفرمان که بله بر حرمت قنا به ذاتی روایت کثیری دلالت میکنه که چه بسا بتوان ادعای تواتر اونها رو داشت مثل همین سعیه ریان ابن سمت و روایت عبدالعلا و دیگران نسبت این کار حرمت قنا به ذات به بعضی از اعازم اینجا فقط که چند تا نکته مطرح که اینجا برای ما مهم بود چون دوست داشت کار به ذهن ما رسید از دمام بعد از اینکه میفرمایم نسبتی که دادن با این دو بزرگوار نسبت غلطی است و تنهایی که به ایشان کردن تنه بی جاییست عبارت جناب محدث کاشانه رو میاره از دو قسمتون در ادامه میگه اما صدرن و زیلن میخوام بگم که ایشون حرف من میزن صدرن من فرم فهمم از صدرن حضرت امام این قسمت از عبارت ایشون هستش که میفرماد که این ظاهر من مجموع الاخبار اختصاص حرمت القناة تا اینجا گیم که الله علم نحب المحمود المتعارف فی زمن بنی امیه و بن العباس این که حضرت امام میگه صدرم احساس کنم به این قسمت میگه که از نگاه امام این بخش از کلام محدث کاشانه در حقیقت بیان قناع باطله که به نفسهی حرامه اون وقت من دخول رجال علیه این نوت کلامون به باطل نرفا اینا علائمی هستن برای شناخت یه چنین مجلسی ولی این فی نفسه حرامه ایشون اینجوری اثبات میکنه یعنی اینجوری برداشت میکنه. در پایان همین عبارت هم که یه جا خود محدث کاشانه میفرماد که ارزم حضورتون که بله. بعد سما حاضر اخبار تمیز حق الغنا من باطله، که میگه زیلن که جاخت دقیقا میگه حق الغنا من باطله، غنا دو قسمه دیگه، غنا حق غنا باطل. ما میگم سبلم زیلن از دمام زالان چون میدین این دو بخش داریم، لیکن اون چیزی که وجود داره اینه که و این مداری مشکل میکنه کار رو، که وقتی جناب فیض کاشان این فرمایشو میکنه بعد استشهاد میکنه به کلام جناب محقق طوسی در استفسار و اونجا یک نکته رو آقای محقق طوسی میگه که از نظر فهم من اصلا صریح در اینه که غنا فی نفس حرام نیست، و اونم اینه که فقال استفاد من کلام ان تحریم الغنا انما هو لاشتماله علی افعال محرمه فان لم يتضمن شيئا من ذلك جاز. این یعنی سریع‌تر چطور میگه بابا هیچ مشکلی نداره الا الاشتمالش. این عبارت صریح و یعنی از این سریع‌تر نمیشه گفت. صریح در اینه که غنا فی نفس حرام نیست، یعنی با این استدلال و معلوم درسته اگر این تیکه از کلام استفسار نبود میشد اون هم رو که حضرت امام داشتن و اون برداشت و اون دو پهلوییت رو از کلامشون درست کرد و گفت آقا شاید اینو بگی، شاید اینو بگی، آقا این حرفا رو نزنید. اما با این عبارتی که ایشون به عنوان استشهاد در خودش آورده و
معلوم میشه نظر خودش چیه،
اصلا نظر خودش معلوم میشه بفهمن که 100% که آقا غنا فی زاده هیچ مشکلی نداره و ذاتن حرام نیست،
یعنی مشکل مقارناته.
احسن، یعنی
من چه اینو میفرمید شما
میفرماد که ببینید
چون من اول فکر کردم شما یه عقولی دارید میگید اول فرمایششون، الان متوجه شدم شما دارید از این قرینه برای خانش صریح نظر محدث استفاده میکنید، کار به صحت و بطلانش فعلا ندارید.
من میخوام بگم ایشون که اگر این عبارت حرف من اینه، اگر این استشهاد جناب محدث کاشان رضوان الله تعالی علیه ما بر این حرف نبود، این محمل این که بشه چنین حملی رو کرد از کلام این بزرگوار وجود داشت که حضرت امام داشت.
اما تقسیم
بل تقسیم با صدر لذیلن. اما وقتی اینو داره میگه که از این دیگه ان تحریم الغنا انما فقط به خاطر چیه؟ هو الاشتمال علی افعال محرمه. بعد ادامه باز دوباره فان لم يتضمن شيئا من افعال محرمه جاز.
جاز اون ورش یعنی چی؟ لم يجوز.
اگر اشتمال داشته باشد لم يجوز. یعنی پس یعنی چی؟
خود غنا یعنی جایز نیست. نه بس غنا جایز نیست. غنا جایز نیست یعنی چی؟
نه لاشتمالش دی میگه لاشتمالی
درسته، ولی در مقابلش الان داره میگه آقا اگر اینا
میگه آقا غنا یا مشتمل بر افعال محرم است یا نیست، درسته؟ میگه لاشتمال یا میگه غنا مشتمل بر افعال محرم است یا نیست. اگر مشتمل بر افعال محرم است حرام، اگر مشتمل نیست حرام نیست. چجوری باید بگه
لشتمالی رو شما چیز فهمیدید، یعنی از این لام یک استظهاری کردید که تمام الموضوع به خاطر این امام که این چیزو نمیگه. امام میگه صدر
از دیدن، امام عرض کردم
اول میگن ظاهر، امام میگن اول ظاهر بعد میگن صریح، آقا میگن صریحه رو نفرمایید، ظاهرش هم قبول داریم، ظاهرش رو قبول داریم. کما این که این نکته خیلی مهمه، کما این که جناب شیخ اگر فرمود یه مقدار حرف شما بر تطبیقش بر حرف من بخواد با تکلف همراه باشه یا اصلا دیگه نشه، به خاطر استشهاد بون زیده و الا نقل کلامش از شیخ طوسی رو باز هم مانع از این نمیبینه که امکنک تطبیق و کلام بکن علامه ذکرنا. ببین این نکته خیلی مهمه، خب ما الان میخوایم فهم جناب شیخ و امام و این آقایون رو بر این عرضه کردن.
شما اینو این عبارت رو یه جوری معنی کنید برای من دیگه نباشه.
اینا اینجوری میفهمن.
خب نه اصلا اینجوری میفهمن عبارت چیز دیگه داره میگه.
نکته همینه. این همون چیزیه که مشهور نسبت میدن، یعنی ماهوکیه از محکی نیست،
اصلا صریح کلام من از این دیگه واقعا طرف صریح‌تر شو اصلا اون کسی که میگه غیر از این میخواد بگه که بابا ایشون اگه بخواست بگه چی رو باید بگه.
ببینید شاید یعنی میخوام این تیکه حالا خیلی تو صحنه نمیتونه خواه اثر بحثی
داره. نه من خواهد میخوام بگم این که این میگه آقا نسبت بله شده و تنبیم نمو بسی سریده شما... چجوری حرف بزنیم.
من حالا ببینید این نکته که شما خودتون الان مجبورید از استشهاد قرینه معینه بر تفسیر بسازید، خود این نحوه ابهام فی کلام هماست، یعنی جناب محدث کاشانی و بعد حالا سبزواری اگر الحاقش کنیم. خب میگم که از شاهد استفاده، بعد شاهد و معین الزاماً اناطت الحکم و المقال و المختار بهی یکم سخته. مستحضری یعنی میتونه وجه الاستیناس هم کافی باشه برای تأیید و استشهاد. لذا اگه مثلا شما مثلا ببینیم میخوام ملا عبارتی بشیم، یه جای عبارت میگفت مثلا اول عبارت میگفت کلامی نفس و کلامل توسی اعلی الله مقامه و شریف به مالا مزید علی، یعنی مثلا یه عبارتی طور میگفت، بعد اون رو میوردیم سر قیاس مساوات میکردیم میکردیم اون تراز ترازو اینا رو میذاشیم تو دو کفه، بعد میتونستیم کار کنیم. لذا به نظر میاد علا فرض تسلیم به صراحت عبارت محقق توسی الزاماً منتج به این که جناب کاشانی هم
همین نظر رو دارد
کامل در نمیاد ازش.
اگه از شیخ توسی ما این رو
بیام علا فرض این که ما این رو از جناب توسی هم بفهمیم نمیشه، مضاف به این که تو خود عبارتش وقتی میخواد استناد به استناد کنه به مختارات خودش رو ادله، عبارتهای صریح تر از اینم داره، بعد مجموع این صراحات ما رو به تشابه انداخته، یعنی مجموع دوال صریح، یعنی اگر یه آدمی بود که یه مش مجمل میگفت بعد یه صریح میگفت همه محموله بر صریحه میشدن، اما هم یه صریح اینجا گفته هم یه صریح اینجا گفته هم یه صریح اینجا گفته خودشون غیر از استشهاد. این اجمال درست کرده.
من دو تا سوال دارم. یه سوال اینه که از این عبارت محقق توسی آیا غیر از این برداشت می شود؟ اصلا آقای کاشانی کارن رضوان الله علیه. خود علی من می‌خوام بگم نظر محقق توسی چیست؟
مقارنات در بیاد از عبارتش.
اصلا من می‌خوام بگم نظر محقق توسی با این کلامی که الان ازشون نقل است که از کتاب شما دید. این کلام محقق توسی چه می‌فهمین از
اون؟ چرا چیزی بگم؟
اصلا کاری اونا نداره.
چرا جناب شیخ اگر چرا جناب شیخ که شبهه اول در ارتباط با اصل حکم حرمت قناس و مقدم بر جناب مرحوم فیض مقدم بر محقق سبزی باری باید این فهم رو داشت میگرد؟ خب آخه شیخ توسی میرن تو داری میزنه؟ شیخ هم این فهم رو نداره.
خلا بینم
اینو که فهم ندارم، من گم از این الان شما چی میفهمید؟ اصلا این چی از این روایت چی فهمیدن که ایشون رو به عنوان مخالف نیوردن؟ اون چطوری که مخالفن توی چشم تو بورسه محدث و محقق سبزواریه، میگه شیخ من از عبارت جناب این خیلی مهمه، این موقع میگید حواسش نبوده، داره محکی از وافی رو میاره که توش استناد و استشهاد به کلام شیخ که هست،
اما شیخ اون نمیاره
به عنوان مخالف. این خیلی مهمه،
علت شد این باشه مثلا دارم آقای من
دیگه از این سریع اصلا رو حرف شما رو ظهور حرف شما بریم جلو، رو حرف شما بریم جلو، انصافا ظهور کلام صاحب وافی در این که ذات قنا حرام نیست بیشتره یا شیخ توسی احسن؟ چرا وای وجود نداره؟
خاطر همین میخوام میگم دلش میخوام میگم میگم علتی که شاید نداشته باشه که جناب شیخ توسی درست است اینجا در استایل نمیشه، ممکنه در کتاب فتوایی خودش یا در کتاب دیگری حکمش نسبت به حرمت قنا همانو پشت پشت گفته است. خب درست اینو گفته، مثلا من دارم میگم مثلا بازگرد بنده در مثلا اصول فرهنگی نه، اما دارم اونجا میگم آقا ببینید آقا من باشم و من اینو میگم، اما به قول آقای شیخ انصاری میگم آقا من مشهور میگم من باشم من میگم نه فتوا میگه این در عبارت استفسار اینجوری گفته.
یا الله استفسار مون کیه اگه
باب نه جناب شیخ توسی کتبی دیگه داره از جمله تحصیل
اصلا شیخ انصاری میگه آقا تو استفسار کما که گفت تو وافی این حرف هست
آقای
دوشته است
آقای
مخالفت مخالفت
آقای کاشانی چون کتاب فتوایی به معنایی ننوشته است یا اگر نوشته است الان بیشتر نکات نظراتش در زیر روایت از وافی میکشن بیرون، لذا این وقت گفت میگه منصوب به ایشون
استفسار
میکنه، اما میدونم میخوام بگم کتاب استفسار کتاب فتوای جناب آشه ممکن است نباشد، مثلا مهذب باشه چی طرز چی میشه طرز الاحکام باشه،
لذا
گرچه این اینجا گفته باشه. چون میگن آقا نظر تو توضیح حدیثی گفته اینجوری فهمیده اشکال نداره، ما اون حرفش رو قبول داریم، لذا به عنوان مخالف نمیخوام
بگم عدم شهرت جناب شیخ توسی به این قول نشون میگه در کتابای فقهیش هم این حرفو نزده، این ما از اینم اینو نمیفهمیم، در کتابای فقهیش هم این حرفو نزده که ذات قنا حرام نیست، اینجا این حرفو ازش ما نمیفهمیم، امام هم نفهمیده شیخ
من میگم شما اشکال نداره اصلا ببینید کس من میگم واقعا این عبارت غیر از این چی میفهمید من واقعا چی میذارم کلامو میبرم برام برام چیز دیگه نمیفهمم، میگم از این سریعتر میگم آقا یه نفر عرب بیارید از این سریعتر بگه بگه آقا من منظورم اینه چجوری میخوای بگی آخه من واقعا چیزی نمیفهمم، حالا اینکه شما فرمایید حرف شما جامعه اینه بله بفرمایید که آقا درست این آورده، مثلا چون به اون سمت نگرد که آقا حرف من دقیقا حرف ایشونه است، به عنوان استشهاد و در استشهاد ممکنه من به یک بچی از کلام طرف نظرت داشته باشم، نه به تمامش. این حرف هم درست، این حرف هم ممکنه بیان
مضاف به صراحات کلام خود صاحب وافی تو جای دیگه عبارت خودش که خلاف اینه.
بله.
مجموع قرائن رو که آدم کنار هم میذاره. حالا من نسبت به سوال دومتونم یه چیزی به عقل ناقصم میرسه عرض کنم در تکمیل این مباحثه خیلی خوب به بین علمه. ببینید یه چند تا نکته رو من، یکی این که خدمتتون عارضم، مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه اگر نگاه کرده باشید، این نکته رو اول حس کنید تا مطلب گندگیش بشکه، سهولتش بشکه. ببینید مرحوم شیخ اهل الله مقامه تقریبا جمیع روایات متعارضه موجوده در تهذیب رو در استبصار آورده. لذا استبصار عام خاص مطلقه با تهذیب تقریبا اینه. این و بعد خود روایات متعارضه تهذیب معمولا همون روایات های متعارضه که تو من لا یحضر و کافی هم هستن، چون تهذیب یه شمولی هم داره نسبت به اون دوتا. منظورم از این حرف چیه؟ لذا کل مثلا 80% 90% 70% موارد متعارضه این ادله ما رو شیخ طوسی در استفسار آورده. اگر ما قرار بود جنابان اعلام فقها قدس الله اسرارهم اجمعین یک تثبت و توقف فقه الحدیثی بر کلام شیخ طوسی می داشتن، اصلا شاید دیگه نیازی ما به باب تعادل تراجع قد گلگنده و گلگشات نمی داشتیم. یعنی اینجا می اومدیم می گفتیم که خب غریبون به مأخذ و غریب العهد و چی و چی، اینم گفته تمام دیگه، مفهومه دارم جمله‌ای که عرض میکنم. این رو تو ذهن شریفتون بیاریم. حالا نه اصولاً کسی اعتنایی به کیف به سبک شیخ تو جمع اخبار تو استبصار داره، لذا اصلا ما تعادل تراجم که می‌نویسیم اصلا انگار که نه انگار یه بزرگی
یه کتابی داره،
کار از اونجا شروع شد،
کار از اونجا شروع نمیایم اونجا اصلا، یعنی دیباچه کافیه میاریم میگیم قالب تخییر بوده. اما این که شیخ اصلا بابا این سه جلد کتاب حداقل برای این کار نوشته، حداقلش یه دیدنی رو استفاده کن، اصلا که علم یکن شیعه مذکورا. این تو اصول. تو فقه هم که وارد میشیم به محال تعارض ها که میرسیم، کسی اصلا ابدا اعتنایی به استبصار نمیکن. مفخذرید مثلا میرید کتاب الصلات و کتاب الحج، چقدر ما موارد متعارضه اینی که شیخ طوسی حل کرده و اصلا حتی به عنوان یقیله مطرح نمیشن. من گفتم این قرینه رو به ذهن شریفتون بیارید. خب این قرینه و تصدیقم میفرمایید این هست، این نشون میده که اعلام اعتنای درجه یکی به عقولهای شیخ طوسی تو استفسار ندارن. لذا پس ای بسا که چرا مثلا شیخ اعظم یا امام یا دیگری یا دیگری عبارت شیخ طوسی رو اونجا نمیاره تو تاروکه بس، چون اصلا اون عبارت مثلا هست مرمای بروجدی علی الله مقام از باب تشبیه میگن، میفرمودن اجماعات خلاف و انتصار و اینا لا یعبأ بها، چرا؟ چون اینا تو سرحدات اسلام مثلا وزیر امور خارجن دیگه، اینجا علا علا قول خودش یا قولی هم کسی هم هست، اینجا دیگه نباید بگه من اصلاح طلب هم اصول کرم، باید بگه علیوم برزن اسلام کن. لذا اونجا نمیشه به اجماعاتشون اعتنا کرد، تحلیل توشه. خب میگم اینم یعنی اون عبارت ولو از خودماه پیش ما درجه دو سه حساب میشه. لذا اصلا کسی بهش احتجاج حتی فی مورده یه بالمعنی الاخص که جمع بین روایت این بوده هم نمی کنه، فکیف به حالی که بخوام ازش دیدن بگیریم، ملاک بگیریم و چنین قصه ای. میگم فی حد موردی که اصلا مثل قنا شبه موضوعیه پیچیده ای داره.
این فقره از استبصار به برکت فرمایش به استشهاد جناب وافی اومده
قبول دارم. حالا اینو میام، نه میخوام اول خود استبصار رو اول ذهنمون رو، مخصوصا که اینجا جاییه که یعنی ما تو سایر مواردی که در استبصار چنین اتفاقاتی افتاده، جاهایی که نه شبهه حکمیه ویژه‌ای نه شبهه مفهومیه ویژه‌ای تو موضوع هم نبوده، بازم کسی اعتنا نکرده، فکیف به جایی که حتی شیخی که دستش نسبت به قدما میلرزه اینجا همه رو گذاشته کنار به خاطر شبهات متکثره مفهومیه و موضوعیه. این نکته اول در مورد استفسار داشته باشیم ما. پس شاید عدم و اعتناء الاصحاب به استفسار مال این نباشه که اونا از استفسار معنای مقارن یا معنای چی بفهمن یا نفهمن، اصلا نمیخوان بهش استنادی کنن. درجه
از مدعا اصحاب،
بله بله میگم این رو اول بذاریم کنار، این نکته ام چون مدعا استفسار عبارت استفساره دیگه، عبارت میذاریم جلو
چون در خصوص جناب تو به حکیه، یعنی نسبت بله بله. نسبت شایعه من باید بهش ببرم،
بله میدونم
متوجه دوستی اصلا مطرح نشده،
بله من میخوام بگم لذا الان مثلا شیخ اگر همین اتفاق رو توی کتاب دیگه ای رقم میزد
درست
بهش اعتنا میشد جدی، یعنی میآوردنش به عنوان یه نظر، ولو مثل ولو مثل معاطات علی قول علامه تو نهایه باشه که اصل بر فساده، بازم به عنوان یه قول ذکرش میکردن. من میگم به نظر میاد تراکم قرائن مال خصوص کتاب استبصار باشه،
خصوصیت
خیلی این واقعا به فهم ناقص من جدی میاد، یعنی دیدنه که بررسی میکنیم. لذا خب حالا یه نکته دوم اینه، تقریبا تمام تحلیل هایی که شیخ داره تقریبا، یعنی هر چقدر من استقرا کردم اینو دیدم دیگه ول کردم، تقریبا تحلیل هایی که شیخ داره استبصار گفته خودش هم بهشون ملتزم نیست تو فتوا،
درسته لذا شده اینم
خودش هم اینم پس یعنی مثلا شیخ نه در مبسوط نه در خلاف نه در تهذیب نه در تحسیب موقع تفسیر حدیث و نه در نهایی که حالا دیگه فقه منصوصه خیلی بالمعنى الاخص و یک قداستی داره. معمولا حالا من میگم استقراء تام که نکردم اما هیچ جا ندیدم شیخ جمعی بگه که اونجا اشاره ای بهش داشته باشه یا از نزدیکش رد بشه. و سه عمده جمع تبرعیه، اینم تثبتن ها استقراءن، یعنی بریم موارد نگاه کنید سر شما رندومی باز کنید کتاب و تبرخ کنید، عمده جمع ها تبرعیان. اصلا یکی از ادله این که شیخ اعظم اول احتمال میده قاعده ابن ابی جمهور تو الجمع مهما امکن رفته باشه سر سفره تبرع که میزنه میشکونتش بعد برمیگرده احترامش میکنه مال اینه، یه نیم نگاهی به قدما توی ماجرای تبرع وجود داره، یعنی حس این که معصوم گفته باید هر کار کنیم جمع بشه، این حس غالب بوده توی دوره از فقه و خودشو تو مثل استبصار نشون داده. لذا معمولا هم کسی از استبصار به اون میگیم جزء کتب اربعه است، اما کسی با استبصار کار درستی انجام نمیده. لذا اینو من مجموع این سه چهار نکته رو در مورد استبصار شناسی گفتم که ما علا فرض این که اصلا سریع واقعا استظهارمونم از عبارت
در این باشه
خیلی این نمیتونه سبد حججمون رو بخشیش رو اشغال کنه چون استبصاره، این یه نکته و حالا اینو بذاریم کنار. نکته دومی که من میخواستم محضر شما عرض کنم اینه که موضوع قنا که شیخ مفصل تو کلام شیخ با هم گفتگو کردیم در موردش سر اینکه سر اینکه شرا شیخی که اهل تراکم در عبارات قرائن داخلی عبارات فقها دست از فقها شسته اینجا با هم خیلی گفتگو کردیم و محرس شد عدم و توقف و تثبت و رکون بر حیث موضوع شناسی قنا تو کلمات اعلا، چون این برای ما و شیخ محرس شد و تقریبا این تیکه رو بقیه از شیخ گرفتن، لذا هم اگر نگاه کنیم هیچ کدوم از اعلام بین ایدینا که حالا اگه بریم حواشی مکاسب من ببینیم اونایی که جز محققینن حتی اونایشون که خیلی حالت دست به عصا میرن مثل سید کاظم، مثل مرحوم مثلا صاحب عروه، مثل مرحوم مثلا حتی سر ابوالحسن یا اینجور طیف افراد پایین دستی، باز اینا هم تو خصوص قنا خیلی کار با سیر تطور مسئله اندل قوم ندارن، انگار همه از شیخ اینقدرشو اجمالا پسند کردنه. لذا سبک شناسی خود امام هم اینه به ما میده، امامی که تو موضوعات دیگه اینجوری مثلا تو غیبت اینجور رفتار نمی کنه، تو نمیمه اینجور رفتار نمیکنه. اما تو غنا باز مثلا خیلی راحت گفته موضوع عرفی بیاریم و لغوی اینو ورده، چهار تا افقه آورده، ترتیب زمانی براش مطرح، در حالی که امام خیلی حساس روی شهرت تقدم تأخر فقها از حیث شهرت، طبعا لای بروجردی هیچ کسان انگار که انگار هیچ تجسدی جنبه مدل امام تو اجماع و شهرت و سیر تطور مسئله اینجا خودشو نشون نمیده. انگار میخوام میگم این تیکه رو همه از شیخ تقریبا پذیرفتن، حالا صریح عبارت نیست اما سبکشناسیشون یعتینا به این معنا. اینم یه نکته‌ای که میخواستم بگم. لذا ما اعراض کنیم از این قسمت ماجرا، یعنی این حساسیتی که شما فرمودید سر ماجرای استبصار و عبارت‌های محدث کاشانی، ما انگار تمرکزمون روی باشه که در کلام محدث کاشانی که صریح عبارتش ده. ها این نکته رو میخواستم بگم ضرر نکنیم. برعکس جناب ملا محسن فقه الحدیثش سواء افتا به املا بسیار مورد اعتنا. جناب ملا محسن بالخصوص، یعنی باز اگر ما بررسی کنیم کلمات اعلام رو میبینیم از بعد ملا محسن واقعا همه یه نیم نگاهی به وافی در مقام فهم حدیث، اعم از این که مقام متعارض این باشد یا نباشد، مازا فهمه. انگار جناب ملا محسن هست، ما گاهی حالا بلا تشبیه این تعبیر مثال غلطیه، میگفت که مثلا میگو ما یه نماینده عرف بیاریم او بهتر ممکنه بفهمه، نه الان یه فقیهی داریم که خیلی ذهنش مصیبه تو تزوق الادله، لذا مرحوم فیض خودش موضوعیت داره. اون قدی که مرحوم فیض ان مورد عنایته هیچ کس دیگه نیست،
جناب مجلسی نیست، جناب ملا
نمیدونم. حالا بهار رو بعد از ملا محسن این چنین نگاهی بعضی ها مثل مرحوم بروجردی بهش دارن، اما ملا محسن تقریبا اجمعت الحساب است.
تحلیلش بکنیم به چی میرسه؟ یعنی ملا محسن چه ریشه؟
من خودم مثلا یکی از بله بله مثلا من اینو حالا نمیدونم، اینو باید میگم چون مورد تصریح نیست، افواهی و ایناست دیگه، یعنی ما سبک شناسیشون اینو بمونیم.
حالا آقا صحبت اینجا دارن دا الان توضیح دارن دارن ملا محسن فیض جمله‌ای دارن.
بله بله دارن
خواستم هیچ کس اینطور جمع نکرد.
بله بله حالا علامه فقیه نیست، فقیه درجه یک بشه اعلام نیست، یعنی مثلا فرض کنیم مثلا مرحوم صاحب قربه، مرحوم بروجردی، مرحوم سید ابوالحسنی، خاک به دهنم جسارت نباشه، منظورم این یعنی این اعلامی که متخصص این رشتن، منظورم یعنی خاک به دهنم، منظورم این تیکه بود، یعنی مثل مثلا فقیه درجه یکی که مثلا اینها میشناسنش به محشی مکاسب، یعنی دیگه اگه ای بگه میگه این لهو قسطون من از سمن، علامه رو اینطور نگاه نمیکنن. ولو ما خودمون آره خودمون اینطور میبینیم مرحوم علامه، چون الان واقعا من خودم علامه رو مثل ملا حالا میگم تو متن شناسی مرحوم علامه رو تو تذوق متون از خیلی ها من اعلم میدونم آیه مجیدی، این استقراء خودمه. یعنی واقعا وقتی میریم سراغ علامه، یعنی من باز حتی به مبانی حاشیه کفاییش هم کار ندارم، یعنی یه جاهایی از مبناش هم عدول کرده، لهو قسطون مثلا منفی من از زمن، اما تو تزوق و دلیل خوب میفهمه. یعنی من واقعا حالا من چند تا نکتر علامه هم گفتید، اینم یه چیزی عرض میکنم به ذهنم یه چیزایی هست، اما ببینید مرحوم ملا محسن علی الله مقامه، مثلا من یه دوره ای من بحث احیاء موات و سید و ذبایح اینا رو خواستم خارجش رو کار کنم بذارم کنار، چون دیگه درس ارائه نمیشه، یه تابستونایی رو سالهایی رو وقت میذاشتم اونایی که درسش ارائه نمیشه رو برم خارجش رو کار کنم، نیتی داشتم اینطور، یه چند بابم همینطور مثلا بحث لغته رو اینطور کار کردم، بحث احیاء موات اینطور کار کردم، سید ذبایح اینطور کار کردم. خب تو یه سری جاها که مثلا خود سید ذبایح که عرض کردم، ما یه مشکلی داریم، شبهه مفهومیه کثیری از ادله تو عناوین حیوانات، تو عناوین حیوانات ما شبهه مفهومیه داریم، دلیلش هم اینه که کتب لغت نهایتا گفتن طائر اخبر اللون یمیل الی الغفره. حالا سعیه این معنا رو اگر ما ببریم توی اطلس جغرافیای حیوانات و اینا، هیدم میبینیم مثلا فرض کن 300 هزار نوع پرنده زیر این تعریف قرار گرفت، بلا تشکیل 300 هزار تا، اما خب عدد بالغه، چون مثلا الان شناخت لذا یه دوره ای بعضی از فقها ها تمسکشون به کتاب های مصور بوده، مثل حیات الحیوان دمیری این بوده، من عبارت پیدا کردم از بعض از اعلام
مثل
آره، چون مثلا خواستن مثلا ببینین کدوم حیوان آخرش
نشون دادنیه.
آره گفته توصیفی نیست. مرحوم ملا محسن به قدری متتبعانه از دل نقل‌های تکست به تصویرهای نه تصویر دو بعدی، تصویر سه بعدی، چهار بعدی رسیده. یعنی انگار داده یعنی تکست ها رو گرفته داده به یوله اتوش یه مثلا یه حیوان طراحی کردن آوردن
به یوله. اختصاص الحرمه به مکان متعارف فی زمان الخلفاء من فلان.
بله ما اینطوری زیاد تو عبارات های فقها داریم، کسایی که تتبع موضوع شناسی نداشت. حالا من اینو باز تو مختاری که حالا خاک به دهنم مختار که نه، من یه چیزی خودم به ذهنم میاد اون روز میخوام این نکته استفاده کنم، همین الان فرمودید بعدن استفاده خواهم کرد. یعنی یه عده ای رو میخوام از بازی حذف کنم با این نکته. فقهایی که حوصله کار موضوع شناسی ندارن، آی مجیدی ما واقعا یه عده اینطوری داریم، میگن آقا موضوعی که تحت با گفتنه اگه این حکمش اینه موضوع با خود عرف، انگار خودشون مکلف موضوع واقعا نمیدونستن. یعنی اگر نبود که قوم جعلوا على عنقهم که مثلا ما این موضوع مستنبته برو کارش کن، اونم کار نمیکرد، حوصله‌شو نداره. از تو کتابا میشه اینو فهمید، این اینا نکات داخل بعد بذاریم کنار یه عده این چنین رو. یعنی این جایی که ما میدونیم جنسش موضوع مشکله، اونا هم که میدونیم حوصله ای کارو ندارن. فعلا نوکرتونی باشید فعلا تا ما ببینیم چه خاکی به سرمون توی موضوع بریزیم. این خیلی نکته فوتکوزگری، حالا غیر از این موضوع نکته مهمیه به استناد همین جور عبارات. اما میبینید مثلا ملا محسن پاورقی زده کرد، میگه اینو گفتن اینو گفتن اینطورش کنیم اینطورش کنیم، میگه این یقال و بالفارسیه سبز مرغ.
اینم خوبه ها، میگه به هر دو زبان
یقال رفته، یعنی قشنگ آورده مفهومشو، حیوانه رو پیدا کرده بعد فارسیش هم آورده، میگه نه شما فارسید عمدتاً، مثلا من به تو بگم اینه دیگه در این جای دیگه. یا یقال و بالفارسیه چکاوک،
یه جایی میگن یقال و بالفارسیه تصنیف آواز.
آره آره. بعد مرحوم فیض اونجا، لذا من اینجور موارد خودم یه موقعی که می نوشتم یاد داشتم اون موقع نوشتم که و انقلنا به وجود الانسداد فی هذا المقام فاقرب الظنون ملا محسن فیض، یعنی اقلش اینه. بعد خودم هم حاج آقا مثلا من چون خلقه نسخه خطی و اینا زیاد داشتم یه زمانی، واقعا میرفتم بخشی از این مطالب که ملا حسین میگفت اگر وقت میکردم مثلا یا کتابش دستم بود میرفتم در میوردم از تو حیات الحیوان، از تو کجا، از تو حرفای حموی، از توی مثلا الاثار الباقیه ابو ریحان ابن، یا مختلف میوردم عبارتها رو، بعد مثلا میدونم اه راست میگه، چیزی که او شکلش کشیده، چیزی که این تعریفش گفته، چیزی که فلانجا تو ضرب المثل اومده منطبقه بر همینه. نمیگم همه رو، اما شاید دو سه موردشو رفتم تا تای قصه در آوردم، دیدم نه واقعا 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 هست. شیخ میگه علامه رو رفتم تو قله دیدم پرچمش افراشته است دیگه، جای دیگه میترسم بدون علامه برم. واقعا ملا محسن پس یه تتبع و یه تزلع لغت شناسانه مفهوم شناسانه ای ایشون داره. بعد از اون طرف انگار یک حافظه بسیار قوی تو ثبت قرائن تاریخی داشته ایشون، اینم باز تو عبارات ایشون هویدا داره. مثلا شما نگاه میکنید تو بحث آیات ولایت، تو صافی، تو اصفا این منکشفه، تو عین الحیات، تو عین الیقین، توی حق الیقین منکشف، جاهای مختلف میشه این رو، تو خود این وافی منکشفه، مثل همین جایی که الان اومده تحقیق کرده که مثلا آواها کجاها چجور بوده چجور بوده و قرائن در آورده. این واقعا یه تزلعی میخواد، یعنی یه خلق علامه حسنزاده ای که بره مثلا نهج البلاغه رو داشته همینه بره تو ته قصه. یعنی ابن ابن حدید از نقطه نظری که ابن ابن حدید هم یه دریچه به تاریخه اینجور نگاه کردن، باز اینم تو عبارتهای مرحوم فیض هست و این خیلی کمک میکنه. مثلا تو تفسیر سعید انقدر قشنگ ایشون ادله رو و محیط صدور رو توضیح میده که با مثلا این آیه اولین بار خب اومده برای عربستانی ها، خب نمیده که مثلا برای سیبری، بعد مثلا اونجا خود چی بوده؟ مثلا اونجا مثلا کنگلومرای آتش فشانی ما پیدا میکردیم مثلا وسط مثلا کنار مدینه و طائف و مکه، خیلی بخش عربستان که اصلا دیده نمیشده. مثلا اونجایی که امروز ما تو مثلا مرز یمن داریم اصلا کسی گذرش نمیافتاده بره. خیلی قشنگ اینا رو مرحوم فیض، لذا از این جنبه مرحوم فیض مهمه برامون. شاید اینم یه جنبه دیگه باشه که شیخ و الا خب از نقطه نظر نسبت مقارنات فیض و سبزواری یکیه و سبزواری علالا مقام هم شیخ کثیر ما باش کار میکنه، یعنی خیلی بیشتر از ملا محسن. یعنی واقعا سبزواری و مقدس اردبیلی و این طیف متجددین و اون بازه زمانی خیلی برای شیخ مهم بودن، اما اینجا اونقدی که به مرحوم کاشانی پرداخته به مرحوم سبزوار، انتخاب کاشانی انگار فقط مسئله نسبت این قول نیست. اینم یه نکته ای که به ذهنم رسید من حالا عرض کنم تو مقدمات مسئله. حالا من به نظرم میاد اگه ما چون طبیعتا الان بگم بریم سراغ آقا برای فردا شاید زیاد باشه، مثلا ما فردا هم به امام بپردازیم، امام رو به پایان برسونیم، هفته آینده اگه صلاح بدونید بریم سراغ حضرت آقا اگر موافق باشید. اما برای فردا این نکته رو عنایت کنید، این دیگه پایان کار امام باشه، این هدفمند اینی که عرض میکنم. یک امام ظاهرن تمامی موارد رو به یک شبه تخصص و تفاوت موضوعی برگردوندن الا مسئله زف العرائس. زف العرائس صریح در حکمه، تو اونها لول یکش صریح در حکمه، لول دوش ان سلمنایی اومده تو مسئله تعارض. این قبوله، یعنی واقعا استظهار از عبارت امام تخصصه. حالا این پس این کیفیت نکته‌ای که امام توی استثناها رسید بهش. من میخوام بگم یک بنابر تخصص شما مجموع روایات اون مستثنیات رو با مدل امام بچینید. ببینید این یکم فعالیت خودتونه ها، یعنی اینکه امام بذاریم رو چشممون، امام با تخصص چجور مجموع روایات رو جمع کرده؟ انگار تو بعضیا به حیث و بیس افتاده، یعنی مسئله تعارض و ورود امام به مسئله تعارض برای اینه که خودش هم نتونسته با تخصص تمامش کنه مسئله رو، انگار دلش لرزیده، پس مجموع روایات رو بنابر تخصص بچینیم ببینیم چند تا بیرون میمونه، بعد اون بیرون میمونه ها چه ارزشی دارن، مستندن مستند نیستن، مشهور فتوایی هستن نیستن، این مهمه، وزنشون چقدره، که بعد امام ایدفه برای لذا برای این اومده تو تخصیص، یعنی اومده تو فضای حکم، ایدفه تو فضای حکم چند تا بیرون میمونن، چون امام مدل حرفش اینه که یا اینه یا اون، مدلش هر دو نیست. حالا که یا اینه یا اون، نه یا این میتونه همه رو، نه یا این میتونه همه رو تموم کنه. این نگاه از منظر امامه. اینو من برای چی میخوام این مجیدی؟ نمیخوام ذهنتون البته لون بگیره ها، اما بدونید فردا اگر ما نتونستیم یه جمع سالم با مدل امام بدیم به خاطر همین مدل رو باید بذاریم کنار. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببینیم چه مدلی پیدا میکنیم میتونه همه رو جمع کنه. خود جمع بین روایات موثوقه و صدور عند المشهور این خودش مهمه. پس این دو صنف، یعنی دو نگاه با روایات موجود، امام برای هر کدوم که این سه چهار تا استثناء چی شد، این یه نکته اگر زحمتی نباشه. نکته دوم این که امام نسبت به آلات موسیقی چیکار کرد آخرش؟ امام آخرش مجبور شده بره رو ادله تحریم لحن. چرا مجبور شد یه اتفاق بیفته براش؟ نسبت به سایر آلات چیکار کرد؟
یعنی چرا همون منات حرمت قنار اینجا تصویر
نتونست شد نشد؟ اینو دقیق بخونید آقای مجیدی، آقای خیرآبادی، نمیدونم تو عبارت رسیدید به ای کاملا یا نه، اگه به ای برسید اینو که میخواید بررسی کنید، ببین خود امام آخه آلات لحن رو جدا میگه، بعد میره مستقلا رو کبرای حرمت لحن. این مال چیه؟ انگار امام نتونسته با خود قنا آلات لحو حل کنه. لذا مجبور شده بره تو سیستم شی بعد ببینه آیا برا بوده ای بهتون میگفتم برا حرمت لم دلیل پیدا خواهید بعدن بحثش میکنید. اینجا ما گفته مجبوریم ان لا لا ان لا بریم کبرای لم بررسی کنیم دیگه.
اونجا اگر ما تعریفی که امام از لم ارائه میده تطبیق بشه بر قنا، یعنی عملا امام داره حرف شیخو میزنه،
ممکنه میخوام به اون نزدیک شم. پس این تیکه حالا یه لحظه، پس با این صحنه ای که الان براتون تو این دو عنوان، یعنی هدینگ آخر دو هدینگ امام لهو کبرای بود حرمت لهو، یعنی آلات موسیقی از باب لهو، نه از باب غنا، از باب لهو انگار، و بعدم بخاطر امینم امام دیگه اینجا دیگه رسیقه به زیغه خنا گفته تناراش نیک کبرای لهو تحقیق کنیم دیگه، دیگه با اون روایات نمیتونیم کار کنیم.
درست.
بود تو سیستم شیخ، گفتم شیخ کبرا رو درست کرد، بعد سعی کرد روایات غنا رو هم زنده کنه. امام همه چی بود رو روایات غنا، اینجا نتونست دیگه، مجبور شد بیاد روی کبرا. درست شد. حتی از اینجا ممکنه شما یه لینک بزنید به بالا ببینید حالا با توجه به این واقعا امام چیکار کرد تو روایات غنا ذیل آیات که اتوش به ذاتها رو در آورد. اینجا دوباره او برمیگرده و فکر میکنم با این سیر هدفمند سه مرحله‌ای که گفتم کل عبارات ما دیگه جمع میشه برامون، یعنی با این داستانی که الان محضرتون عرض کردم این سه پله رو بریم، فکر میکنم دیگه کل ظرفیت عبارات ما حداقل به عقل قاصرمون میتونه آزاد بشه.
مرحله اولش یه مقدار برام مبهم شد. پس شما فرمودید که ما یه نگاه، یعنی روایت رو بچینیم ببینیم که آیا اسلام میشه گفت اون مواردی که اسلام میشه گفت حالا تخصص تخصیص، یعنی امام که گفته یا این است یا آن، با این ملاک یا با این مدل یا این است یا آن میتوانیم بین جا.
مثلا امام اومده تو مسئله، مثلا فرض کنید مراسی، آقا تو مسئله مراسی نهایتا ما چند تا روایت داریم، نمیگیم ثبوتن، امام با چند تا روایت کار کرده، مثلا با این 5 تا کار کرده، این 5 تا امام واقعا نگاهش یا تخصص یا تخصیصه و انگارم واقعا سبقش تخصصه. خب حالا که اینطوره ببینیم 5 تا با تخصص چه بلایی سرشون میاد، ببینیم چیزی میمونه ازش بیرون یا نه، ای بسا بمونه. بعد اگر یه جایی حالا تو مراسی، نه تو اون مثلا خدمتون عرض کنم تو قرآن یا تو مثلا نوح، مثلا اونجا ببینیم چی میشه. بعد ببینیم حالا اگر این چند تا بمونن و تنها راه توجیهشون تخصیصه، پس این یا رو چه کار کنیم؟ امام که نگفته هم، گفته یا این یا او. پس امام یا با این باید بتونه همه رو ست کنه یا با او باید بتونه ست کنه. اگر لذا تلاش اونو برای هر دوتا بکنیم و اگر نتونستیم اینجا یه منفی بذاریم فعلا، ببینیم اینو باید چه کار کنیم، این پروندهش مفتوح موند دیگه.
آن یه نکته ها چون ربطه به بحث قناقه رو نداره، بس ما میخواستم این سؤال ببرسیم، یعنی کسی کار کرده ما نکاح معاتاتی داریم؟ یعنی از آقای فقهان کسی هستن که قائل نکاح معاتاتی باشه؟ من یک فتوایی رو اینجور در خاطر دارم که از حضرت امام رضوان الله علیهم یا از کسی از فقها در این کتاب احکام که میسن نگاه کنم، توضیح ازدواج یه شده که طرف مثلا این ادبیات ما رو بلد نباشن که اون حرف اصلا معنیش اینه، همین که بگه آقا من تو رو میخوام و شما منو بخوام و خلاصه با هم دیگه ازدواج کنیم، همین مقدار کافیه؟ یه چنین چیزی داری نداری؟
من واقعیتش باز این نکاح و طلاق اون جایی که تا حدودی خارجش رو رفتم کار کردم اون موقع، البته خیلی فاصله دارم، اما اجمال چیزی که تو ذهنمه اینه. الان ببینید من اول فقه که میخوام بگم، اما اول میگم آقا این که ادله امضا مال معاملات، این جمله درستیه، همون پای 4 و 5 حساس میکنم طلبه ها رو بخاطر همین. نه، در معاملات فقها قائل به انواع و اصنافیه، لذا معاملات بالمعنی العام فقه جزارم میگیره، اما اگه کسی جرأت داره یه عدد یه کلمه کم کنه تو حدود، اونجا ما توقیفی رفتار میکنیم با روایات، پس این کبراش درست بشه. حالا شارع مقدس در اسباب طلاق مثلا متنوع برخورد کرد. نه از این منظری که میگم، مثلا نسبت به بعضیا اقلایی رفتار کرده مثل زهار، نسبت به بعضیا اشد و توقیفن برخورد کرده، اشد و توقیفن مثل لعان، نسبت به بعضیا ما باید احراز کنیم شارع چه کار کرده. حداقل مشهور قوم توقیفی دیدنش مثل خود طلاق، لذا آخرش در طلاق میگن طلقت و سرحت و هم نه، انما الطلاق ان یقول الزوج، تعبیر حضرت صادق علیه السلام صحیح هست. رویی بستن انما حصر. لذا دیدنشون هم اینه، همین که دلیلی بر سررحتون نداریم دلالت بر بطلانش داره. در حال که اسم خواستن امضایی بگن میگفتن همین که دلیلی بر ردش نداریم قبولش کن اثبات میشه. خب این طلاق و برادر طلاق نکاحه اندل قوم. لذا قوم به نکاح و طلاق هم توقیفی نگاه میکنه، چون به نکاح و طلاق توقیفی نگاه میکنه. حالا وقتی توقیفی شد، توقیف معناش اینه که دلیل میخواد. هرچی فتوا بدیم اصل بر عدم الا دلیل، به خلاف نگاه امضایی. اصل بر اگر عقلایی صحت الا مخرج. اینجا نه، اصل بر بطلانه مگر دلیل پیدا بشه. میگم لذا صریحش با اینکه در خود قرآن گفته تصریحون به احسان، اما میگم با صرحتو انشاء نمیشه چون دلیل مجوزه نداره. خب اگر اینطور نگاه کردیم به طلاق و نکاح با این زاویه دید اومدیم جلو، بعد عدل مثلا اون مسئله اخرس اگر تو ذهن باشه، روایت آقا امام رضا علیه السلام در طلاق، البته که سراتش هم میدیم به نکاح، که القاء القناع علی رأسها یا اخذ القناع عن رأسها، که در بحث رجعت و رجوع مطرحه. اونجا این روایاتن که به ما مجوز میدن. پس استرارمون علاوه بر وجود دلیل رفع مستور رو مثبت ابزاریش که با چه ابزاری منصوص روایت بازم،
و این هم نهایتاً در حد ناچاری اثبات
میشه. استرارم هست،
یعنی که آقا مثلا دیگه زبون نداشت بشه، اشکالی نداشت بشه، هم چیزی.
لذا در حالت عادی حتی با تصریحونم انشاء نمیشه.
پس که نکاح الان اینجوری فرمایید، نکاح معاتاتی داریم به این معنا که اگر هیچ راهی وکیلی نیست.
یه لحظه، حالا معاتات عند القوم یعنی مثلا امام بی شیخ بی و شیوه انشاء معامل است.
بله،
یعنی ما تو نگاه اولی یه شیوه قولی داریم، یه شیوه فعلی داریم برای انشاء معاملات. بعد تعدد شیوه برای امضائیات فقط. اصلا این سوال در توقیفیات مطرح نمیشه تعدد شیوه. اونی هم که الان میخواستید بگید اون میشه ادلت الاسترار بدل استراری به طولی، اصلا اسمش معاتات نمیذارن،
فعلی بفهمه.
میشه قائم مقام شدن سبب فعلی مقام سبب قولی عند الاسترار. عند الاسترار
این عنوان معاتات
و استعمال میکنه، کسی نمیگه نگاه معاتات، که اون کسی به بیعتوری هم نمیگه به معاتاتی.
بعد بیان فعل اینجا قائم مقام لفظ میشه، بعد مشکل
نداره.
اما عند الاسترار،
عند الاسترار به این شکل میشه. بله، مخصوصا هم که ادله را، ادله اسباب رو در نکاح و طلاق ادله واقعیه و ناظر به واقع میبینن آقایون، لذا هم قطع مأخوذ در مقام رو قطع طریقی میدونن، هیچ شائبه موضوعیتی هم براش قائل نیستن، لذا تعدد صیغه رو طریقتا به کار میگیرن و احتیاط میکنن در انشاء طریق. یعنی این مجموعه، این مسلم فقه.
خیلی خوب، این چون بعد از این قضیه خانمی که حرف زد، یه دیم سای عبدی و دیگران یه حرفی زدن که آقا شما به این که آقا اعدام شده
مای عجیب بازیگره عباس
عبدی، نه این عباس عبدی که همیشه حرف ما اصلاحی
آها چطور پردید
گفتی که آقا شما این همه دارید میگه آقا بخشش اعدامش کن، بخشش لازم نیست، این خانمه رو حالا این تبلیغات من منظور یعنی که همه دارید بهش در برید یه مقاله بدید علمی ثابت کنید آقا این حرف باطل نمیشه، مثلا چون خانم گفتی که آقا ما مثلا چیکار میگیم میخوام یه شاش مشهوره آقا یه مقاله. من چون خودم صد سواد و مقدار نیست، میخواستم بگم کاش یه کسی الان بلند
میشه. این تنها راه اثبات نکاح معاتاتی اینه که ما از بالا نکاح و طلاق، من کجا اومدم؟
بله.
نکاح و طلاق از تحت ادله توقیف مثل دیات، مثل حدود خارج کنیم و ملحقش کنیم به امثال بیع و جعاله و اینها، از اونجا باید شروع
کنیم. یعنی از امضائیات اون معنا که چیزی بیاریم بیرون بگیم توقیفیه،
نه نه، توقیف رو خارج کنیم بریم تو امضا، مثل بی بشه. تا موقعی که در تارک مسئله توقیف نوشته شده امکان رفتن وجود نداره. ببین من از کجا شروع کردم، مثلا به قصه اونجا بسته شده.
اگه بشه اوغلایی الان میگن یه حسش الان به اینی که آقایون
بره، اگر تونستید ببریدش تو امضا مشکل حله. ببینید گفتم دیدن الفقها
یه توقیفی به این معنی که دقیقاً این رفتار در حوزه طلاق و نکاح به اون چیزی که شارع گفته اتفاق بیفته، ولی
که نداری محاله. تنها راه اینه، شما باید از توقیف خارجش کنید، مثل بیعش کنید. تنها راهش اینه. بابا تو بیت توقیفی ما میگیم آخرش فقها ها مشهور میگن استیجاب مقدم باطله. میگن چرا؟ میگه خب شارع رد کرده ازش، اجماع منقول داریم، شهرت داریم بر ردش، پس این نشونده شارع ردش کرده. یعنی حتی تو امضائیات اینطور دارن برخورد میکنن فقها ها. این جرأتی میخواد واقعا.
این مسئله میخواد یه پیگیری بشه، یعنی یه مقاله
یه کسی میگه من واقعیتش عبارتی از مرحوم بهشتی سابق شنیدم ویسی که مشیر به این معنا بود که ما در نکاح قائل به تعاطی هستیم،
ولی نظام مختل میکنه آجمانی.
نسبت هم میداد ایشون به خیلی ها.
عجیب.
آره یه سابق شنیدم ها، یعنی الان دقیقش کامل صوتش تو ذهنم نیست، یادمه یه صوتی شنیدم مضمونش این بود.
زیادی روشن فکر نمیدونم.
آره نه واقعا اگر یه کسی بخواه آقای مطهری به اینه میرسه، آقای مطهری هرچی میاد جلو تو نظام حقوق زن تثبیت میکنه نظام شبه توقیف موجوده در نکاح و ما طلاق رو، تازه آقای مطهری دلیل شبه دلیل براش اقامه میکنه. آقای مطهری میگه نکاح فرقش با بینه که صرف قرارداد نیست، جنبه طبیعی داره و پا تو واقع داره، پاش گیره و بعضی چیزها رو لا یقبله و طبع قبل از لا یقبله و العقل قد قشنگینه داره. بعد برای این آقای رحمت الله علیه برای شاهد میاره از خود غربیای فاسق فاجر، میگه ببین من که دارم میگم این عقلاییه، اصلا عقلایی بیا موضوعات عقلاییه، ببینیم عقلا چجوری میفهمن. میگه چرا تا قبل از عصر سرمایه داری که عصر سرمایه داری از 100 سال از حدود 100 سال تقریبا 100 سال بعد از شروع رنسانس سرمایه داری شروع شد، اون موقع بود که دامنا رفت بالا. آقای مطهری میگه موجود ارتکازی بشری بوده، حجاب بوده، بعد حجاب بوده که ضروری دین میکنه، ضروری فطرت میکنه. آقای مطهری خیلی قشنگ رحمت الله علیه.
شما سوالات دارم خیلی ممنون.
به ذهنم یه مقداری از این چیزا بود دیگه، حالا
خیلی استفاده
کردم. خوبه چون من گفتم شد کس پیدا بشه یه حال مقاله به این سیک بنویسه که این نیاز هست واقعا تو این عرصه الان.
بله خیلی ممنون. خیلی ممنون. ماست دعا بفرمایید. یا علی دعا بفرمایید. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.